أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللعن على أعدائهم أعداء الله. خداوند تبارک و تعالی را شاکریم، سپاسگزار که باز توفیقی عطا کرد در این محفل قرآنی باشیم و تلمذ کنیم از محضر قرآن، کتاب نورانی، و انشاءالله درس بگیریم. خب میزبان امروزم که محیط زیست و در حقیقت آنچه را که خدای تبارک و تعالی برای بشر آفریده و بشر را مأمور کرده که آن را برای زندگی خودش مهیا کنه، آلوده نکنه، حیطه گسترده است این مجموعه دایره محیط زیست، و در بخش‌های بسیار گسترده و فراوان میتوانند نقش ایفا کنند و وظیفه دارند، وظیفه دینی، انسانی، قانونی، و البته همه هم وظیفه دارن که در این جهت در سلامت محیط نقش بیافرینن، همه جانبه، چه در سلامت هوای پاک، زمین پاک، خوراک پاک، پوشاک پاک، صنعت، تولید، همه چیز که مرتبط با محیط زندگی انسانه و به سلامت انسان در حقیقت برمیگرده، باید انسان نقش بیافرینه و همه در این جهت ایفای نقش کنن. خب اونچرا هم که بیان شد در این وقت بسیار محدود، حاکی از همین هست که در همه این عرصه ها نظام جمهوری اسلامی باید نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه، که خب البته ما متاسفانه در این جهت خلأ زیاد میبینیم، یعنی چه در تولیدات که معمولا میبینیم گاهی استانداردهای لازم را ندارن. حالا البته استانداردها تنها به محیط زیست بر نمیگرده، یک بخشش مربوط به محیط زیسته، اما در قسمت‌های مختلف اینکه ما میبینیم گاهی تولیدات ما میره در خارج و ما مشکلاتی مواجه میشه و به نوعی به آبروی نظام هم لطمه میزنه و به اصل تولیدمون، به کارهامون و به سلامت امورمون خدشه وارد میکنه. اینا چیزاییست که حتما باید مورد توجه جدی قرار بگیره. در همه این امور باید اون چرا که در حقیقت لازمه یک تولید کامل و سالم هست و آنچه را که به سلامت انسان به هر شکل خدشه وارد میکنه و محیط را آلوده میکنه و زیست را به خطر میاندازه و اصلا مطابق شأن و کرامت انسان نیست، اینها را خیلی باید مراقب باشیم. یعنی هر کدام در دستگاه های خودمون، حالا محیط زیست در حیطه کاری خودش، دستگاه‌های دیگر هر کدام به هر شکل ممکن باید حساس باشیم و این وظیفه انسانیمون رو نگذاریم به خطر بیفته، یعنی به انسان آسیب برسونه و به کرامت انسانی و منزلت انسانی آسیب برسونه. اینا هر کدام در حیطه‌های کاری که داریم حتما باید نقش جدی بیافرینیم. در صورت به این عزیزانم در همین مجموعه خدا قوت و خسته نباشید میگیم، انشاءالله موفق باشن. بحثمونم در همین عرصه ایمان، اقتضای ایمان هم همینه که در حقیقت انسان اون تعهد ایمانی و نگاه مؤمنانش او را وادار کند به سلامت، او را وادار کند به پاکیزگی در همه عرصه ها به معنای راستین خودش، پاکیزگی در همه امور، و بداند که پاکیزگی چه در عرصه های مادی و چه در عرصه های معنوی و چه در عرصه های فکری، در همه اینها نقش داره. در عرصه مادی زندگی، بهداشت، سلامت، در عرصه معنوی ایمان، تقوا، درست زندگی کردن، در عرصه فکری سالم فکر کردن، اینا همه در حقیقت اموری است که نقش داره در جهت پاکیزگی زندگی انسانی. وقتی شاه سلیمانی میگوید خدایا من را پاکیزه بمیران، این پاکیزه مردن تنها طهارت لباس و بدن که نیست، این پاکیزه مردن پاکیزگی فکره، پاکیزگی عمله، پاکیزگی روشه، پاکیزگی سبک در تمام این مسائل، پاکیزگی خدمت و اراده است و امثال اینها، پاکیزگی اعتقادات، عقاید، یک مجموعه عقایدی که آدم به اون معتقده، اینا مهمه. اینکه شهید سلیمانی میره از بزرگان امضا میگیره برای خودش، این امضا گرفتنش معناش چیه؟ چی منو تأیید کنید؟ پاکیزه فکر من رو، پاکیزگی عمل من رو، پاکیزگی وجود من رو. همون کاری که حضرت عبدالعظیم حسنی انجام داد، رفت محضر امام معصوم علیه السلام و عقایدش رو عرضه کرد و از حضرت امضا خواست که آقا امضا میکنید اعمال من رو یا نه، امضا میکنید عقاید من رو یا نه. این امضا گرفتن از اولیاء دین، اینا خیلی مهمه. اینا هم پاکیزگی ها رو امضا کردن، پاکیزگی ها رو به امضای دیگران رساندن. در قرآن هم همین معنا رو در همین سوره توبه آیه 38 که هفته گذشته طرح شد، این آیه شریفه، همین نکته با این تعبیر مطرح شده که همه پاکیزگی ها را در کلمت الله آورده و فرموده بدونید غیر پاکیزگی کلمت الکفر، کلمت الذین کفروا، و همه پاکیزگی کلمت الله هست. آیه 38 از این سوره مبارکه که هفته گذشته عرض کردیم و تهدیدهایی که در این رابطه مطرح بود، حالا من اونا را دیگه تکرار نکنم، میاد تا میرسه به آیه 40 از 38 و 39. آیه 39 را هفته گذشته مطرح کردیم. بعد در پایان آیه 39 این نکته را بیان میکنه که و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا. بدانید هر چیزی که پاکیزگی به زندگی شما بخشید این کلمت الله و کلمت الله هی العلیا، او برتره. این باور، این نگاه، این اعتقاد که انسان پاکیزگی اعتقادات داشته باشه، یک عقاید تمام عیار مرتبط با حقیقت عالم داشته باشه، حقیقت عالم و عقایدش از حقیقت عالم نشأت گرفته باشه، قبل از آن که به عالم بیندیشد و قبل از آن که عالم بین باشد و به این عالم نگاه بکند، به عالم آفرین نگاه بکند. این پاکیزگیه، این کلمت الله، به عالم آفرین. و بعد مقتضای عالم آفرینی رو بفهمد، درک کند و در عالم پیاده کنه. در عالم ما موظفیم یک قواعد رو پیاده کنیم، هر کدام در هر جایگاهی که هستیم، توی موقعیت‌های مدیریتیمون، موقعیت‌های زندگیمون، در همه چیز باید یک قواعد رو پیاده کنیم. این قواعد را از عالم آفرین بگیریم. اینا کلمت اللهه، از عالم آفرین اخذ کنیم و پیاده کنیم و اینا دنبال کنیم. این نگاه ها، این طرز نگاه، این طرز باور، اینا همون ایمانی است که از او دم میزنیم. و غیر از این رو بدونیم کلمت الذین کفروه، یعنی اونایی که به عالم آفرین نگاه نمی کنن. عالم کفار اینجوری هن دیگه، کاری به عالم آفرین ندارن، نهایت غرق توی همین عالم هن. نهایت میرن غرق دریاها و میشکافن حقایقی را از دریاها، میرن غرق آسمانها، عبور میکنن حقایقی را میبینن، اما همه چیز را گره میزنن به همین عالم. همه نگاهشون همین عالمه، به عالم آفرین کاری ندارن. به این که این عالم قواعدی داره و این قواعد را عالم آفرین قرار داده، به اینا کاری ندارن. قرآن میگوید اینا سفلاست، کلمت الذین کفروا هی السفلا، پایین و بالا. حالا خیلی در واقع ساده علیا و سفلا اینه دیگه، معنای ساده علیا و سفلا پایین و بالاست. پایین این که انسان به همین عالم نگاه بکنه، علیا آن است که به عالم آفرین نگاه بکنه و همه چیز را، قواعد را از او بگیره و مطابق قواعد او در حقیقت زندگیش را و مدیریتش را و نقش آفرینیش را دنبال بکنه. خب اگر این شد، انزل الله سکینته علی، وقتی این شد خداوند متعالم سکینه، همونطور که بر پیامبرش سکینه نازل کرد وقتی او را از مکه اخراج کردن، در مسیر مکه و مدینه در اون غار، خداوند متعال کاملا بر او سکینه، یک آرامش تمام عیار داره وظیفه‌ش انجام میده. چرا؟ چون طبق قاعده عالم آفرین حرکت میکنه. طبق قاعده عالم آفرین داره جهاد میکنه. طبق قاعده عالم آفرین داره میجنگه، مبارزه میکنه. انزل الله سکینت او علی، خدا یک سکونت و آرامشی بر او حاکم میکنه. هیچ دلهوره ای نداره، هیچ استرابی نداره. خلاصه بگم آدمی که تو این دنیا پاکیزه زندگی کنه آرامه، آرامه. اگر ما ناآرامیم، متلاطمیم، نگرانیم، ببینیم منشأ این تلاطممون چیه، منشأ این نگرانی هامون چیه. وقتی بررسی میکنیم عمده میبینیم به خاطر این است که بنده به این عالمه. عمده تلاطم هم اینه، بنده به این عالمه. وقتی بنده به این عالم باشه آدم متلاطمه دیگه، چون به یه جای ثابت متصل نیست، به متزلزله ها وصله. عالم متزلزله، فانیه. وقتی آدم وصل شد به اینها میشه متزلزل، ثبات نداره، آرامش نمیداشته باشه. اینا نوع نگاه ها. ببینید پاکیزگی یعنی اینها، طهارت یعنی اینها. انسان بتواند به معنای واقعی کلمه یک نگاهی بر خودش حاکم بکنه، یک طرز فکری بر خودش حاکم بکنه که ثبات داشته باشه، آرام، آرام. آمریکا با تمام وجودش قدرتاشو بسیج بکنه، شهید سلیمانی بگوید من حریف تو هم به تنهایی. ببینید چی میشه که آدم به اینجا میرسه. یه آدم در برابر تمام قدرت جهانی، تمام استکبار و تمام این عربده‌کشی ها و تمام این قدرت های ظاهری بگوید من حریف تو هم. این خیلی مهمه. این چیه؟ این همون آرامشه، این همون انزل الله سکینته علیه. خداوند متعال سکینه بر او نازل کرده، آرامش به او عطا کرده، تزلزلی نداره، باور داره به راهش، باور داره که وصل به عالم آفرینه، سبک رو از عالم آفرین گرفته، روش و قاعده رو از عالم آفرین اخذ کرده، داره تو مدار او حرکت میکنه. چه نگرانی داره شوش؟ به حقیقت عالم وصله، از هیچ چی هم نمیترسه. به زمان اگه من هیچگاه نترسیدم، هیچگاه نترسیدم. خیلی مهمه و واقعا هم اینجوریه ها. واقعا آدم اگر وصل شد به عالم آفرین از هیچ چی نمیترسه. امام همین بود دیگه، امام رضوان الهی بر او باد، هیچگاه از هیچ چی نترسید، هیچ کن. لذا به راحتی در برابر همه دنیا ایستاد. لذا به راحتی وقتی دفاع مقدس شروع شد، جنگ تحمیلی، خب همه اومدن تو میدون دیگه. کی بود که نیومده باشه دیگه؟ آمریکا با تمام قدرتش، شوروی اون زمان با تمام عده و عدهش، همه اینا اومدن تو میدان. قدرت‌های منطقه‌ای هم همه اومدن پشت سر صدام قرار گرفتن. یه امام بود و تمام دنیا، ولی خیلی آرام فرموده اومدن یه سنگی انداختن. خیلی برید کارتون انجام بدید، کن خدا کمکتون. خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید اینا آدم متلاطم نباشه این میشه، آدم متزلزل نباشه، وصل به عالم آفرین باشه این میشه، ولی غیر از این که نمیتونه. که تو شرایط داخلی تو شرایط داخلی من وقتی محاسبه میکنم تو این شرایط داخلی در دوران حضرت امام بررسی میکنم، میبینم بدترین فتنه در دوران امام و سختترین فتنه فتنه یه قائم مقامی بود. خیلی فتنه عجیبی بود، خیلی عجیب بود. و امام در برابر این معنا تصمیم در برابر این مسئله، خب بالاخره یک شخصیت منتخب خبرگان ملت در این جایگاه قرار گرفته و الان این جایگاه با یک خطر عظیم مواجه شده. آمدن فتنه‌گران تو این جایگاه نفوذ کردن و دارن تمام عیار نقش می‌آفرینن و امام است و کل انقلاب و یه تصمیم سخت 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 چه بکنه در برابر تصمیم خبرگان و در برابر این فضای این چنینی که توی مردم هست و بعدم این فتنه های این چنینی. ولی امام خیلی راحت آرام به یک بار تصمیم میگیره، تصمیمی که تمام نزدیکان امام هم متزلزلن. نزدیکان امام، حضرت امام معظم رهبری خودشون نقل میکنن که ما رفتیم با چند نفر دیگه که بالاخره ببینیم این کاره. البته ایشون میفهمن من آرامشی داشتم، میدونستم حضرت امام حکیمانه و با حکمت، ولی بالاخره کار سختی بود. تصمیم آسانی نبود، ولی امام تصمیم خودشو گرفته بود و گرفتم به یک باره تمام شد. خیلی کار سختی بود. اینا را کی میتونه اینجا انجام بده جز ثبات ایمانی، جز وصل به عالم آفرین، جز باور به این که من قاعده زندگیم را دارم از او میگیرم و طبق قاعده او دارم حرکت میکنم، گرفتار خودم نیستم، به خودم نمیاندیشم، به خودم فکر نمیکنم، خودم رو قربانی میکنم، خودم هیچم. اینا کلمت اللهه. وقتی شد کلمت الله یا الالیا انزل الله سکینت اوله، یک سکونت تمام عیار خداوند متعال نازل میکنه، راه رو دنبال میکنه، پیش میره، از هیچی هم باکی نداره. اینا برادران، عزیزان، مدیران، ما امروز به اینها نیاز داریم. ما اگر انقلاب را انشاءالله به حول و قوه الهی به فضل پروردگار باید پیش ببریم، با این کلمت الله ها باید پیش ببریم. با کلمت سفلا نمیشه پیش برد، با وصل به این عالم نمیشه پیش برد. باید به بالاها اندیشید، نه به پایینها. به پایینها وصل بشیم یعنی به میزمون وصل بشیم، به قدرتمون، به این چارت ریاست ها و چهار روز پست مدیریت، به اینا وصل بشیم. اینا خیلی ذلته، پسته، بدبخت میکنه آدم رو، بیچاره میکنه آدمی که گرفتار این چیزا باشه، به در و دیوار بزنه خودش رو، به هر چیزی متمسک بشه و به هر وسیله‌ای تا میزی رو به دست بیاره، تا موقعیتی کسب کنه، تا یه جایگاهی قرار بگیره. این نمیتونه، کسی که نگاهش به اینه نمیتونه حق این جایگاه ادا کنه. کسی که وصل به این چیزاست حق این جایگاه نمیتونه ادا کنه، قربانی میشه. تو سر بزنگاه ها تصمیم نفسانی میگیره، در بزنگاه ها تصمیم شیطانی میگیره، قربانی میکنه، مردم رو قربانی میکنه، خدمت رو قربانی میکنه، انقلاب رو قربانی میکنه، خودش هم قربانی میشه، نمیفهمه. خودش هم قربانی میشه، نمیفهمه، خیال میکنه که حالا اگر به این چیزا متمسک شد تونسته یه چهار روز مثلا بیشتر پشت این میزه بمونه. حالا اگه چهار روز بیشتر موند خیال میکنه که برد کرده، یا میزی رو به دست آورد خیال میکنه برد کرده، یا به صدارتی رسید خیال میکنه برد کرده. اینا برد نیست. برد فقط در یک چیزه، کلمت الله، به بالا نگاه کردن، وصل به قواعد عالم آفرینی شدن. قواعد عالم آفرینی رو به معنای واقعی در همه عرصه ها پیاده کردن. اینا مهمه، اینا مهمه. کلمت الله هی العلیا. والله از چرا اینجوریه؟ چرا کلمت الله هی العلیا؟ چرا کلمت لذین کفر و هی السفلا؟ چون والله عزیزون حکیم، چون همه چی تحت اراده خداست. خدا هم عزیزه. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی غالب نفوذ ناپذیر. خدا غلبه بر همه چی داره، نفوذ ناپذیر هم هست. کی میتونه تو اراده خدا نفوذ کنه؟ کی میتونه در اراده خدا نفوذ داشته باشه؟ عزیز یعنی این. خدا عزیزه یعنی غالبه بر همه چیز، یعنی نفوذ ناپذیره. این کلمت الله. این باور و این نوع باورها جزء امور رستگار کننده ماست که اینها رو باید به جد بهش دل بست. لذا می فرماید با این باور انفرو خفافن و سغالا. این باور رو در خودتون ایجاد کنید و به دل دشمن بزنید. سبک بار و سنگین بار، به هیچ چی نیندشید، به هیچ چی. برید جلو، محکم برید، باور داشته. اینی که حضرت آقا مقام معظم رهبری بارها پخش شده این مطلب ازشون که حالا بعضی ها به ایشون اظهار نگرانی میکنن که مثلا بار شما سنگینه، ما نگران سلامت شما هستیم، این فتنه هایی که به درست میکنند و مسائل مشکلاتی که ایجاد میکنند و ما نگران شما هستیم. آقا با صراحت میگه نه، نگران من نباشید، من هیچ نگران نیستم. این از کجا نشأت میگیره؟ این از همون باور کلمت اللهه. میگه من نگران نیستم، واقعا هم همینطوره. نه اینکه بخواد فقط یه آرامش کاذبی ایجاد بکنه به طرف مقابل، واقعا همینطوره. ایشون میفهمن من باور دارم انقلاب داره میره جلو، میفهمن من میبینم که انقلاب داره میره به سمت قله. البته سنگ اندازی هست قله رفتن، خودشون مثال میزنن، میفهمن کسی میخواد داره بالای قله، خب بالاخره با درق بریزه باید سختی تحمل کنه، باید سختی به خودش هموار کنه، نمیشه همطوری راحت بره بالای قله که. ولی داریم میریم، ایشون میگه داریم میریم. این همین باور، این همون کلمت الله. این خیر لکم های تو قرآن خیلی داریم، خیلی از موارده که قرآن قاعده رو بیان میکنه بعد میفهمم از ذالکم خیرون لکم. قواعد زیادی است، من چند تاشو امروز یادداشت کرده بودم از همین خیرون لکم های قرآنی که حالا امروز دیگه فرصت ندارم. انشاءالله خدا توفیق بده آینده، جلسه آینده زنده باشیم، حیات داشته باشیم، محضرتون باشیم. این خیرون لکم های قرآنی را معمولا امور پرمشقت را خدا وقتی بیان میکنه دنبالش میفهمه از ذالکم خیرون لکم. این لطافت خیلی مهمه، امور پرمشقت. بالاخره راه خدا میخواد حاکم بشه، خدا هم دشمنان سرسختی داره، شیطان دشمن سرسخت و قسم خورده خداست، طواغیت دشمنان سرسخت و قسم خورده خدا هستن، مستکبرین دشمنان سرسخت و قسم خورده خدا هستن، و اینا همه دارن کار میکنن، دست به دست هم دادن، مدام میخوان راه خدا را سد کنن، سد عن سبیل الله باشن. کارشون اینه. خدا میگه نه ترسید، من با شما هستم، اینا چیزی نیستن، من هستم، کلمت الله. ذالکم خیر لکم، مقاومت کنید، بیاید جلو، خدا کمکتون بکنه. ان کنتم تعلمون، معمولا هم دنبالشون، دنبال بسیاریش، من چند مورد که دیدم دنبال بسیاریشون این ان کنتم تعلمون هم هست. این کنتم تعلمون هم خودش حرف داره، یعنی مواظب باشید بفهمید. اگه نفهمید خب همین، زود کم میارید، کدامی در واقع در مسیرها متزلزل میشوید، نمیتونید. بفهمید، فهمتون رو، باورتون رو، ایمان و اعتقادتون رو بالا ببرید و تو این راه محکم باشید. حالا انشالله خدا توفیق بده یه موردی داشته باشیم بر این ذالکم خیرونهای قرآنی، خیلی مهمه. خداوند موفقمون بداره و انشالله بتوانیم در این مسیر به خوبی وظایفمون رو انجام بدیم، رستگار بشیم، گرفتار نشیم. خیلی گرفتاری ها ضایع است، خسارته. عمرم کوتاه و نیازمند سرمایه ایم. راه پرپیچ و خم و سخت و کوله بار قوی از ایمان میخواهیم تا بتوانیم راه را ادامه بدیم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Salamun aleyküm.